نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید آمریکا باید رابطه بانک‌های غربی با تهران را تسهیل کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شد. و ایران ارسال آب سنگین به آمریکا را متوقف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایالات متحده باید برای تسهیل رابطه بانک‌های غربی با تهران گام‌های بیشتری بردارد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای ظریف روز دوشنبه در ورشو، پایتخت لهستان، گفت بانک‌های غربی به دلیل هراس از نقض احتمالی تحریم‌های باقی مانده علیه ایران از معامله با تهران اجتناب می‌کنند. او از واشنگتن خواست تضمین کند که بانک‌ها را به دلیل همکاری با ایران تنبیه نخواهد کرد. آقای ظریف تصریح کرد کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا اجرای مفاد توافق هسته‌ای با ایران را به ویژه در بخش بانکی به اندازه کافی جدی نمی‌گیرند. حدود یک ماه قبل جان کری وزیر خارجه آمریکا با مدیران بانک‌های اروپایی در لندن دیدار و اعلام کرد واشنگتن مانع روابط بانکی قانونی با ایران نخواهد شد. علی لاریجانی با کسب 237 رأی به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه که 276 نماینده در آن حاضر بودند، مصطفی کواکبیان 11 رأی کسب کرد و 28 رأی سفید هم به صندوق رأی ریخته شد. محمد رضا عارف نماینده اول تهران نامزد احراز پست ریاست مجلس شورای اسلامی نشد. بیشتر آقای عارف در انتخاب رئیس موقت مجلس 103 رأی کسب کرد و علی لاریجانی با 173 رأی رئیس موقت مجلس دهم شده بود. مسعود پزشکیان و علی مطهری هم به عنوان نایب رؤسای اول و دوم مجلس انتخاب شدند. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس اعتبارنامه نمایندگان تصویب و پس از آن رأی‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس برگزار شد. رأی‌گیری برای انتخاب دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس هم همچنان ادامه دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده تهران ارسال آب سنگین به آمریکا را متوقف کرده است. به گزارش ایرنا، آقای صالحی روز دوشنبه گفت بعد از حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، به تعبیر او تا روشن شدن امور محموله آب سنگین به آمریکا ارسال نخواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از اعلام آمادگی روسیه برای خرید 40 تن آب سنگین از ایران خبر داده، اما گفته است هنوز این موضوع نهایی نشده است. آقای صالحی تاکید کرد حتی در صورت فروش نرفتن آب سنگین مازاد، ایران آن را تولید و ذخیره خواهد کرد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. مقام‌های ایران این حکم را در تضاد با حقوق بین‌المللی دانستند. دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل روز دوشنبه انتصاب آویگدور لیبرمن رهبر یک حزب افراطی راستگرا را به سمت وزیر دفاع تصویب کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای لیبرمن امروز سه‌شنبه با ادای سوگند در کنست پارلمان اسرائیل فعالیت خود را آغاز می کند. این نخستین بار در تاریخ اسرائیل است که وزارت دفاع در اختیار فردی قرار می گیرد که هیچ تجربه نظامی و امنیتی ندارد. آویگدور لیبرمن 57 سال پیشتر وزیر خارجه اسرائیل بوده است. جنرال موشه یعلون وزیر دفاع پیشین 10 روز قبل با انتقاد شدید از عملکرد بنیامین نتانیاهو از پست وزارت دفاع کناره‌گیری کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان، اقتصاددان، تاریخنگار و نویسنده آثاری در علوم سیاسی و نقد ادبی، اول بار برای دانشگاه ییل به زبان انگلیسی تألیف و در سال 2009 در آمریکا و بریتانیا منتشر شد. 3 سال بعد به ترجمه حسین شهیدی، مترجم ارزشمند و فقید، به فارسی برگردانده و سوی نشر مرکز در تهران منتشر شد. حالا به چاپ 8 رسیده است. همایون کاتوزیان در این کتاب کوشش می‌کند تا از خلال گزارش مختصر تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای تا همکنون الگویی ثابت یا تکرار شونده برای آنچه که به استبداد ایرانی مشهور است بیابد و ساخت و بافت آن را توضیح دهد. به مناسبت چاپ 8 و نیز اهمیت خود کتاب، از نویسنده که همکار دانشگاه آکسفورد و ساکن لندن است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی من و همایون کاتوزیان را در این برنامه میشنوید و نسخه اصلی را میتوانید به زودی در وبسایت رادیو فردا بخوانید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. درباره کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، شما در مقدمه توضیح دادید که این کتاب رو به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ییل سال 2009 نوشتید. آیا شما این کتاب رو تنظیم کرده بودید برای سطح یا نوع نگاه و دیدگاهی که غیر ایرانی ها دارن، یا اینکه هیچ تفاوتی نمی کرد این مسئله در نوع نگاه کتاب؟
نه، به هیچ وجه تفاوتی نمی‌کرد. اونها آمدن سراغ من. اتفاقا من در ابتدا چون دستم بند بود، کار زیاد داشتم، از انواع گوناگون کار تجهیز و تحقیق رد کردم. اتفاقا توی پیشگفتارش هم نوشتم اول نپذیرفتم، ولی بعد زیاد به اصطلاح دوباره آمدن و تشویق کردن و غیره، و من با یکی دو تا از دوستان همکارانم در واقع غیر ایرانی مشورت کردم. اونا به من گفتن که خب مانعی نداره تو اینو بپذیر و کنار دیگه انجام بده. این داستان چگونگی تکوین این کتاب.
آیه دکتر کاتوزیان، این کتاب رو در واقع شما با هدف یک گزارش تاریخی تألیف کردید؟ یعنی از همون ابتدا در گفتگوتون با دانشگاه ییل یا توافقی که با هم کرده بودید، موضوع اساساً زاویه یک گزارش تاریخی بود، یا اینکه می‌خواستید یک تاریخ تحلیلی از 25 قرن تاریخ ایران رو به صورت مختصر روایت بکنید؟
مسلماً تاریخ تحلیلی. ناشر یعنی انتشار دانشگاه ییل کوچکترین دخالتی در محتوای کتاب نداشت. در مورد فرمشگاه اینجا و اونجا مثلا که مثلا شما این موضوع اینجوری عرض کنید بهتره تون، ولی به هیچ وجه مثل ناشرهای دیگه، یعنی انگار من خودم تصمیم گرفتم این کتاب رو بنویسم. و این کتاب غلط از این کتاب، اولا کتاب تاریخ فقط نیست، اگر تاریخ بود عنوانش میشد تاریخ ایران، ولی چون عنوان ایرانیان به این معنیه که من درباره تاریخ و اجتماعی ایران دارم چیز می‌نویسم.
شما پیش از این در تاریخ تحلیلی ایران یا تحلیل اجتماعی ایران یک نظری رو مطرح کردید با عنوان جامعه کوتاه مدت، یا در کنار اون با توضیح دیگری جامعه کلنگی، و اونجا توضیح میدید که جامعه ایران جامعه مقاطع کوتاه است و نه پایدار و ثابت. دلایلش رو هم توضیح دادید. در این کتاب، در کتاب ایرانیان، همین نظریه رو بست میدید و برای توضیح اینکه جامعه ایران چرا وقایعی که درش رخ میده به این شکل هست، اشاره میکنید که جامعه ایران درگیر دولت‌های مستبد بوده در طول تاریخش، مردم ضعیف بودن و فاقد حق بودن، در این حال همواره بر دولت‌ها بودن نه همراه با دولت‌ها، یعنی اعتمادی به دولت‌ها هرگز نداشتند. آیا میشه اینو نکته کانونی این کتاب عنوان کرد؟
بله، ببینید، تاریخ ایران از یه نقطه نظر تاریخ استبداد و هرج‌ومرج، یعنی اینکه از یه طرف دولت‌ها هیچ نوع تعهد قانونی نسبت به جامعه نداشتن، یعنی اینکه یک چارچوب قانونی وجود نداشت که دولت نتونه از اون فراتر بره. از سوی دیگه جامعه هم در نتیجه دولت رو مشروع نمی‌دونست، مشروعیتی برای دولت قائل نبود، و به همین جهت هم هر وقت که دولت مستبد به دلایل داخلی یا خارجی سقوط می‌کرد، نتیجه هرج و مرج بود. یعنی که به جای یک کانون استبدادی مثلا 1000 تا مرکز استبدادی درست شد. هر جمعه هست یعنی دقیقا یعنی که افراد و گروه ها خودسرانه عمل کنند، مستبدانه عمل کنند. در موقعی که دولت مرکزی وجود داشت یه دستگاه استبدادی به تمام مملکت حکومت میشد. وقتی اون دولت سقوط میشد هرج و مرج میشد و این هرج و مرج بالاخره کارش به جایی میشد تا یکی از مدعیان یا یک جریانی که مدعی قدرت و حکومت بود قدرت در دست بگیره و یک دولت استبدادی جدید بسازه.
این پرسش در این حال وجود داره که چرا رابطه مردم و دولت‌ها هرگز در طول تاریخ ایران تغییر نکرد؟ به هر حال 25 قرن شاید مردم ایران فرصت داشتن حاکمیت و تجربه الگوهای حکومتی و تکنوکراسی و دیوان سالاری و غیره و غیره داشتن. در واقع چرا این رابطه، این الگو هرگز تغییر نکرد؟
توجه داشته باشین اولا که تمام تاریخ ایران فقط عبارت از استبداد و هرج و مرج نیست. تاریخ ایران مشمول از حوادث مختلف ارز کنم، فنون، هنرها، ادبیات، فرهنگ، غیره و غیره. بنابراین نباید تصور کرد که تغییری در جامعه ایران در طی قرون اتفاق نیفتاده. البته که اتفاق افتاده و تمام سوابق شما میبینیم، ولی مسئله رابطه ملت و دولت به نحوی بوده که تا انقلاب مشروطه به کلی تغییری توش حاصل نشده بود. تغییر اساسی منظورمه همشون دولت استبدادی بودن و هیچ کدوم از این دولت ها مشروعیت نداشتن، به این معنا که پایگاه اجتماعی نداشتن. در ایران از صدر اعظم گرفته تا رعیت کوچکترین ده همه رعیت بودن، همه رعیت شاه بودن و مال و جانشون عرض کنم که در اختیار شاه بود. هیچ قانونی، هیچ مانعی، هیچ مشورتی، هیچ عرض کنم بحثی در اون مطرح نبود.
شما تصویر خیلی روشنی از این وضعیت در کتاب ترسیم میکنید که شاید برای خواننده کنجکاو ایرانی که در پی چرایی فهم وضعیت گاهی مایوس کننده رابطه قدرت و مردم هست، دولت و مردم هست، در طول تاریخش بسیار روشنگر است. شما در بخش جامعه کوتاه مدت همین کتاب توضیح میدید که در واقع میگید که پیشبینی ناپذیری و ناامنی غیر عادی در سطح فرد و اجتماعی در ایران همواره وجود داشته. توضیح میدید که شاه از قدرت خودش حتی ایمن نبوده، یعنی حتی شاه هم احساس ایمنی نمی کرده در تمام دوران تاریخی ایران، بنابراین هر سوء ظنی رو با خشونت پاسخ میداده، هیچ قانون و طبقه ای در واقع حمایتش نمی کرده شاه رو در شرایطی که در خطر قرار می گرفته. اول سوال این است که این الگو چطوره که عوض نمیشه و دائم تکرار میشه، و دیگر این که این چقدر با همون تمدنی که شما توضیح دادید که تمدن ایران فقط این نیست و بخشای باشکوه هم داره و درست هم اشاره کردید، چقدر با تمدن ایرانی سازگار اساسا؟ یعنی این تناقض رو چجور میشه حل کرد و این شکاف رو چطور وصل کرد؟
تناقض بین تمدن و فرهنگ ایران و شیوه اداره مملکت و نوع روابط جامعه و دولت وجود نداره. تا اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر میکردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومته، یعنی آلترناتیوی نمیشناختن براش. قرن 19 بود که بعضی از روشنفکرهای ایرانی مثل مرکب خان، مثل مستشار دوله و غیره بر اساس تماس نسبتا نزدیک با اروپا متوجه شدن که جامعه اصلا لزومی نداره استبدادی باشه، بلکه حکومت باید حکومت مبتنی بر قانون باشه. این بود که شما به انقلاب مشروطه که میرسید بزرگترین شعار انقلاب مشروطه، یعنی شعاری که همه گردمون جمع شده بودن، حکومت قانون بود، یعنی سرنگون کردن حکومت استبدادی و نه فقط یک حاکم مستبد.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با همایون کاتوزیان درباره کتاب ایرانیان که اخیراً در تهران به چاپ هشتم رسیده. نسخه اصلی و مفصل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیابید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.